متوجه بشین. خب در بیمارستان های دولتی همه پرداخت ها الان دیگه از طریق دستگاه های پی او اس یا پوست شده که دیگه ثبت میشه، شما همه چی یه فیش دارید در دستتون و خیالتون راحته. اما مشکل مثل این که تو مطب های خصوصی و مراکز کوچکتره که این اتفاق میفته و حالا اگر یک کسی بیشتر از مثلا 400-500 هزار تومن هزینه درمانش بشه، دیگه باید احتمالاً 4 تا 5 تا کارت داشته باشه تا بتونه این مبلغ رو از کارت خانها دریافت بکنه، چون میدونی که بیشتر 200 هزار تومن هم که دیگه نمیشه گرفت از کارت خانها. خب شما باز هم به ما بگید دیدگاه های خودتون، نظر خودتون رو درباره این موضوع. 3094 سامانه پیام کوتاه برنامه است و شماره تلفن های 2265 2465 2265 2466.
من ضمن عرض سلام دارم خدمت شما و همه همکاران محترمتون. میخواستم از همینجا، از رادیو، از تمام زحمتکشان بیمارستان امام‌خمینی در بخش پوست که واقعا خیلی دلسوزانه، چون من سالها بیمار پوستی هستم، اونجا مراجعه میکنم و بسیار دلسوزانه هم از پرستارهاش، پزشکاش تقدیر و تشکر بکنم.
بخش دیگه همراه باشیم با علی البرزی.
ممنونم از شما. در راستای صحبت‌های شما آقای اسلام‌زاده عذرخواهی می‌کنم، میگه که مراکز درمانی دیجیتالم آرزوست. این تیتر یک مطلبی بود که من دیدم منتشر شده با محوریت موضوع خدمات الکترونیک در مراکز درمانی. در بخشی از این مطلب اشاره شده که متاسفانه برخلاف بسیاری از کشورهای جهان که سیستم نوبت‌دهی و همچنین مشاوره مراکز درمانی و بیمارستان‌هاشون به صورت الکترونیکی، تلفنی و از راه دور انجام میشه تا مراجع کننده راحت‌تر بتونه که خدمات رو دریافت کنه، اما در کشور ما هنوز مراکز درمانی به ویژه مراکز دولتی مردم از ساعات اولیه صبح صف میکشن برای نوبتگیری و همچنین حتی اگر بخوان مشاوره های درمانی دریافت کنن از پزشک مربوطشون باید ساعت ها در انتظار باشن. تیتر این مطلب اینه: مراکز درمانی دیجیتالم آرزوس. امیدواریم که خدمات الکترونیکی هرچه سریعتر در مراکز درمانی دولتی گسترش پیدا کنه. در خدمت شما هستیم تا بخش بعد.
خیلی متشکر.
تا به حال سوگندنامه یک پزشک رو شنیدید؟ سوگندنامه‌ای که با وجود گذر زمان خیلی چیزها فراموششون نشه، یادشون نره که چرا این حرفه رو انتخاب کردن، یادشون نره که پا تو چه راهی گذاشتن که مسئولیت‌های مهمی رو باید به دوش بکشن. سوگند می‌خورن که قبل از اینکه یک پزشک ماهر و مشهور بشن، اول باید یک پزشک با اخلاق و حرفه‌ای باشن. پزشک در میان شغل‌ها منحصر به فرده، به خاطر اینکه مهمترین اصلش ارتباط با بیمار یا همراه بیماره. تو تهران خودمون بیمارستان‌های مختلفی داریم، دولتی، آزاد، که شامل پزشکان مختلفی هم هستن. بنا به نوع شکل‌گیری ارتباط در گستره بیمارستان‌های مختلف، هر فرد تو تهران یه بیمارستان مطلوب تو نظرش هست. اما چرا رفتار پرسنل یک بیمارستان، هم از پزشک، حراست، پرستار، سوپروایزر و خدمات و دیگه، مورد توجه مردم تهران واقع شده؟ چرا تو بیمارستان‌های دولتی و آزاد احترام و تکریم اصل اول هر بیمارستانیه؟
کناری اینجا هستش که یک بیمارستان تخصصی، و من همینجا اعلام می‌کنم به تمام کسانی که علاقه‌مندن در حوزه بهداشت درمان یا به اونان نیکوکاری عمل بکنن، ما آمادگی داریم که بیمارستان در اختیارشون قرار بدیم و تکمیل بکنن.
اما حالا 2 سال از صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی میگذره و مهدی کلینیک همچنان به امان خدا رها شده.
شنیده ها که از اینه که تو بعضی از بیمارستان‌های همین تهران خودمون به جای وجود دستگاه کارتخوان پول نقد از مردم دریافت می‌کنن. این یعنی در مضیقه گذاشتن رجوع کننده یا قبل از معاینه اصلی حتی تو مواقع اضطراری از فرد طلب پرداخت هزینه دارن. تو قسمنامه پزشکان تهران قید نشده مهمتر از هر داستان دیگه جان بیمار و آرامش همراه بیماره.
ما رو هم نفته از پرسنل راضی، برام رو دکتر ساعت ده بیاد، الان ساعت دوازده دکتر اومده واسه سونوگرافی. آی دکتر خودشو میتونه نگه داره از دوازده شب تا سر ظهر؟ ما هم بتونیم نگه داریم؟ از صبح ساعت هفتی که من اینجا بودم صبح تا دلت بخواد شروع و به مردم کم رسیدگی میشه، جواب سربالا هم میدم، خدایشونی که هستش رسیدگی نمیشه.
توجه نکردن به نگرانی های یک بیمار که توی یه بیمارستان تو تهران روی بسته های قرص نوشته شده بود هر 8 ساعت یک قاشق غذا خوری. این همون بی‌توجهی نیست؟ احترام نذاشتن به حال بیمار یا همراه بیمار که تمرکز خودش رو از دست داده و تو این شرایط فقط به فکر بهبود خودش یا وضعیت همراه خودشه. به نظر من در کنار سوگندنامه های پزشکان، سوگندنامه بیمارستان هم باید وجود داشته باشه. البته که با چشمای خودمون دیدیم کارکنان یک بیمارستان از جون و دل برای حال بیمار حوصله میذارن. نباید همه چیز رو به یه مدل دید. باید برای تغییر آسینا رو بیشتر بالا زد.
بیست و یک و سی و شش دقیقه است. شما چراغ رو میشنوید از رادیو تهران. امشب درباره مسئله تکریم بیماران صحبت میکنیم و مباحثی که برخی از شنوندگان هم مطرح کردند و حالا گلایه هایی رو گفتند و اشاره کردند بهش، که مثلا من یکی از دوستان گفته که از جراح ها باید مالیات بگیرن که درآمدشون در دنیا زبان زده نه از پزشک عمومی. حالا این بحث مالیات رو در واقع سازمان امور مالیاتی باید پیگیری بکنه و بخشی هم که به سازمان نظام پزشکی کشور ارتباط پیدا میکنه، اون بخشی که با عنوان معاونت فنی و نظارت وارد عمل میشه کار میکنه و این سازمان مهم و بزرگ کشوری که با بخش عمده ای از جامعه سر و کار داره، چون هم به ارتباط پزشک با مردم و بیماران برمیگرده و هم در واقع رابطه پزشکان رو با دیگر سازمان‌های کشور تنظیم میکنه. جناب آقای دکتر جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور همراه ما هستند تا درباره مسئله تکریم بیماران صحبت بکنیم. آقای دکتر جهانگیری سلام، شبتون بخیر.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز ارجمند رادیو تهران.
خیلی سپاسگزارم از حضورتون آقای دکتر جهانگیری. آقای دکتر جهانگیری، برای ما باز میکنید مسئله تکریم بیمار رو که اصلا چه بندهایی داره؟ 1, 2, 3, 4, 5 که نوشته شده در این مسئله، یا اصلا حالا نمیدونم نوشته شده یا نشده، آن چیزی که اصلا میایم صحبت میکنیم و میگیم که این در زمره تکریم بیمار قرار میگیره، این رو برای شنوندگان باز کنیم ببینیم که چیه.
ببینید، خب ما در کل یک منشور حقوق بیمار داریم در ارائه خدمت، یک راهنمای و کدهای اخلاق پزشکی، اخلاق حرفه‌ای پزشکی در جامعه پزشکی داریم که منبعث شده از مسائل انسانی، روابط هم نوعی، هم دوستی و انسانگرایانه، بدون در نظر گرفتن نژاد، مرز و بوم، دین و آیین و همه مسائل دیگه‌ای که ما می‌خوام بگیم و حتی مسائلی از نظیر نسبت‌ها هم بعضی وقتا در این موضوع کم رنگ میشه. این موضوعی است که ما بر اساس اون موضوع اصلی که انسانیت هست و جان انسان هست که گرانبهاترین هدیه الهی بر روی زمین هست و مکلف هستیم که به این موضوع بیش از همه چی فکر کنیم، موضوع رو پیگیری میکنیم.
درسته.
ما یک اصطلاحی داریم در جامعه پزشکی به نام، حالا پروفشن که میگیم، بحث حرفه‌ای و حرفه‌ای‌گری و حرفه‌ای عمل کردن. خب این بحث اخلاق حرفه‌ای به این برمیگرده. ما میگیم چه کسی پروفشن هست، یعنی حرفه‌ای هست در حوزه پزشکی، که سه اصل کلی رو باید داشته باشه. یکی این که دارای دانش و مهارت خاص باشد و این دانش، این اصل اولیش هستش که دانش و مهارت خاص رو داشته باشه. دومین بحث این هستش که توسط اون جامعه و حاکمان و کسانی که قانونگذار هستن مورد وثوق قرار گرفته باشن، به اعتبار گرفته باشن. سومین بحثم این هستش که منافع مردم و عموم رو بر منافع شخصی خودشون اولویت قرار بدن. ما توی نکته اصلی که آخر دار میگیم هر سه رو داریم با هم میبینیم. پس یکی از بحثایی که ما به اون نگاه میکنیم به عنوان حرفه‌ای نگاه کردن این هست که دانش ما در کنار این چند فاکتور رو باید بهش توجه کنیم. یکی این که همواره به دانش و علممون ارتقا بدیم. چرا؟ چون نیازها رو شناسایی کنیم و رفعش کنیم. و دوم این هستش که به عنوان نودوستی و بحث انسانیت در اولویت کارمون باشه. سومین بحث این هستش که همدردی و شفقت رو در دل کارمون قرار بدیم.
و این دیگه بیمارستان خصوصی و دولتی که نداره دیگه آقای دکتر.
این کلیتی هستش که واقعیت داریم به اون فکر میکنیم و سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت و تمام سازمان نظام پزشکی های دنیا و وزارت بهداشت های دنیا اینها رو چیکار میکنن؟
خب
بهش فکر میکنن. ولی ما یک اصول دیگری هم به این اضافه میکنیم. اون اصول اصولهایی است که ما در واقعیتش اولا فرهنگ و تمدنمون و بحث دین آیین اسلام داریم که واقعیت هستش که انسان رو جزء بحثای اصلی و خلیفت الله میدونه و نفس اون رو یک نفس رو مانند کل انسان ها میدونه. خب این نشون میده که ما همواره باید طوری رفتار کنیم که این کرامت انجام شه. یکی از مسائل این هستش که ما در مراجعه با بیمار فارغ از همه این مسائلی که خدمتتون عرض کردیم به خود بیمار و نیاز بیمار و اصل بیمار نگاه کنیم و فکر کنیم. دومین بحثی هم که هستش این هستش که بیمار را آگاهی لازم بهش بدیم و با رضایت آگاهانه براش اقدامات را انجام بدیم. این مسائلی است و ما یک ترمی در سازمان نظام پزشکی داریم جز مأموریت های خودمون میدونیم. ما باید از بیماران حمایت کنیم به دو وسیله. یکی با استانداردهای عالی ارائه خدمت که وظیفه‌مون هست به اون استانداردها همیشه دست پیدا کنیم. این استانداردها توسط کی؟ دومیش این هستش توسط جامعه پزشکی متعالی. این دوتا فاکتور با هم باشه. من منظورم چیه؟ منظورم اینه که اگر پزشکی متبحر نباشد شما بهترین تکنولوژی هم کنارش بذارید شاید نتونه درمان خوبی رو انجام بده. دوم پزشکی متبحر باشه، تکنولوژی خوبی نداشته باشه، استاندارد خوبی نداشته باشه، خدمات محیط خدماتش فراهم نباشه، بازم شاید ممکنه اشکال بوجود بیاد. این دوتا در گروه هم قرار حمایت اصلی از مردم این هاست که نشان میده که جامعه پزشکی همواره در این راستا باید به کسب علم، دانش و سرمایه گذاری در حوزه خودش ادامه بده. خب. چه خودش چه دولت جمهوری.
آقای دکتر جهانگیری، همه این مطالبی که شما اشاره کردید کاملا درسته و همه بر این اذعان دارند، اما واقعیت خیلی وقتا با این مطالبی که در منشورها وجود داره کاملا مغایره و ما نمیبینیم خیلی از اونها رو در
این جمله شما قبول ندن که کاملا مغایره. خب
آخه نمیبینیم، آخه واقعا خیلی جاها نمیبینیم این مطالب
شاید رعایت نشه، ولی کاملا مغایره یعنی یک کلمه ایست که من به نظرم
حالا نسبتاً مغایره. ما در خیلی از جاها این تکریم رو نمیبینیم که نسبت به بیمار باشه. خیلی وقتها پرسنلی که در یک مجموعه دارن کار میکنند خیلی حالا تخصص شاید نداشته باشن. مردم خیلی وقتها از رفتار پزشکان نارضایتی نشون میدند و حالا انگار که جامعه پزشکی خودش رو جدا میدونه از بقیه جامعه و مسائلی که در این حوزه اتفاق میفته و هممون بالاخره دوستان پزشک و اینها داریم باشون در ارتباط هستیم، میبینیم که خود اون دوستان هم این گلایه ها رو از برخی از همکارانشون دارن. در همه شغل ها هست این ماجرا، نمیشه این رو انکار کرد. اما مسئله‌ای که وجود داره و در رسانه‌ها هم در چند وقت گذشته بسیار مطرح شد اینه که برخی از پزشکان در مراکز شخصی خودشون، در مطب‌های شخصی خودشون، فرصت‌های عمومی که همه مردم میتونن ازش استفاده کنن از مردم دریغ میکنن. از جمله خیلی مسئله ساده یک دستگاه پوز یا اصطلاحاً کارتخانه که یه نفر حالا هزینه درمانش ممکنه بالاتر از 400-500 هزار تومان بشه، هی باید به چند تا بانک رجوع بکنه تا با چند تا کارت بتونه این پول رو تأمین بکنه، در صورتی که الان همه میدونیم که با پیشرفت‌های تکنولوژی بانکی خیلی راحت میشه خیلی کارها رو انجام داد. صحبتایی که شده و بحثایی که هست، خب من شنیدم که بازرس پزشکان عمومی گفته که ما هیچ الزامی نداریم که همه پزشکان دستگاه پوز داشته باشن و قانون هم الان من با نماینده مجلس صحبت کردم، بحثشون این بود که می‌خوایم این الزام رو به شکل قانونی برای پزشکان در همه جا ایجاد بکنیم که اونها هم از سال آینده حتماً باید در مطبشون دستگاه پوز داشته باشن تا ثبت بشه، مردم راحت باشن، شفافیت مالی باشه و مسائلی از این دست. شما در معاونت فنی من نظارت نظرتون چیه؟
ببینید این واقعیت این هستش که خب آمارهایی که داده میشه و مصداقهایی که داده میشه از دو جنبه باید بهش نگاه کرد. ما خیلی از پزشکان هم داریم که کارتخان گذاشته بود بانک به دلیل عدم تراکنش مناسب، یعنی درآمد پزشک عمومی من، پزشک اطفال من انقدر نبود که برای بانک صرف کنید دستگاه پوز رو حتی اونجا نگه داره، اومدن جمع کردن. این از بود یه عده از همکارانم هم کم لطفی کردن و این اتفاق افتاده، ما دو سر سیفو داریم، ولی غالب جامعه پزشکی دارن از این استفاده میکنن، چه در بیمارستان ها، چه در درمانگاه ها، چه در مطب های بر خیلی از پزشکان ما انجام میشه. ما در سازمان نظام پزشکی تدبیر لازم رو در این خصوص داریم انجام میدیم، توصیه میکنیم و حتی داریم بحثای رو مکانیزم های رو میبریم که این اتفاق بیفته و راهنمایی بشه. با سازمان مالیاتی صحبت کردیم، این که در این شرایط این موضوع بخواد به عنوان یک قانون جدا و یک الزام بشه، ما بحثمون با شفافیت کاملا موافقیم، با داشتن خدمات رفاهی با مردم هم توصیه میکنیم هم پیگیری میکنیم و هم در مسائل خودمون این رو اولویت میدونیم.
بله.
چون تکریمه، باید این اتفاق بیفته. ولی این که ببینید یک توصیه واقعی است در این بحث، ما با الزام صرفاً و با اینکه بخوام اجبار کنیم در موارد خاص، ما نمیخوایم رابطه پزشک و بیمار رو به معامله تبدیلش کنیم. ببینید این حرف رو ما همیشه داریم میگیم. در سالیان نچندان دور موضوعاتی از لحاظ شاید بحثای تعرفه‌ای وجود داشت که خود سازمان نظام پزشکی در سال 92 و در 93 مسببه‌ای رو در شورای عالی گذروند که اگر پزشکان به بیماران صورت حساب ندن این تخلفه و بایشون برخورد میکنه و برخورد هم کردیم و بله. حتی تا این حد بود که توبیخ و حتی محرومی از مطب دادیم تا این جدی بگیم که و خیلی رعایت کردن و این اتفاق افتاد. وقتی این صورت حساب میدید یعنی شفافیت. ببینید ما بحثمون این هستش که در جامعه فرهیخته ای که بر اساس قانون داره خیلی کاراشو میکنه، ما آمارهای خیلی موثقی داریم و آمارهای منسجمی داریم و سازمان و مالیاتی جلساتی رو داشتیم که کارها بر اساس قانون انجام شده. حالا قوانین هم به جای کم و زیاد داشته جای خودش هستش. اینو انجام دادیم. اینه که ما یک قشر رو بیاریم و در این شرایطی که سخت‌ترین سال رو از لحاظ مطالبات ما داشتیم و تا به امروز مطالبات بسیار زیادی داریم و دست به گریبان مسائل مالی و تأمین منابع برای ارائه خدمت بهتر به بیماران هستیم، این مباحثی رو ایجاد میکنه که ما هم اون رابطه که همیشه گفتم خدمت شما یه خورده بره تو رابطه های خیلی
خب.
حالا مسائل مختلف،
یعنی الان این بحثی که تو کمیسیون تلفیق مطرح شده مبنی بر این طرحی که بیاد و این الزام بشه، شما موافقش نیستین؟
ببینید ما میگیم اگر هر چیزی، من یه مثالی رو من دیروز به همکار شما زدم، خب امروز هم به شما میزنم یه مثال رو. واقعیت این هستش که شما اگر یه قشری که داره خوب کار میکنه و در هر صورت که امسال جامعه پزشکی شاهکار کرد، من اینو بهتون میگم امسال جامعه پزشکی شاهکار کرد. چرا شاهکار کرد؟ با همه تورم هایی که وجود داشت، با همه افزایش هزینه هایی که وجود داشت، حتی آب معدنیمون رو ما با نقد میخریدیم که قبلا همه اینها با شرایط بود، دستمال کاغذی بود، یعنی تمامی هزینه ها رو کردیم ولی خدمات بود به مردم کاستی نداشتیم و تعهدی خریدیم، حالا شاید چند وقت دیگه پول به ما بدن.
نه
خب مطالباتمون بیش از یک سال گذشته داره هنوز انجام شده ولی ما یک ریال تعرفه‌مون افزایش ندادیم. کدوم قش یک اصلا تعرفه‌اشو به روز نکرد؟ کدوم قش یک قش رو شما نام ببرید؟ خب ما چون باوجود چون میدونیم مردم اقتصادشون مشکل داره، سلامتشون نباید مشکل داره باشه. امسالی که پایان ساله، ما الان با مسائلی که بیش از 100 هزار پرسنل فقط در بخش خصوصی داریم، منتظر چند ماه حقوق باید بدیم پایان سال، پاداش بدیم، موضوعات مختلف رو درگیر کردیم، در حوزه‌های مختلف داریم کار میکنیم، بیان این مسائل نمیدونم به چه علت هست. یه قش رو بیارید بیرون و بگید به این قش این حرفا رو بزنید برای شفاف سازی. ما که بعدم اصلا سازمان نظام پزشکی در جریان این نباشه یه بارش از کمیسیون تلفیق بیاد بیرون. ببینید بحثی نیست، شما وقتی یه قشی داره خوب کار میکنه، به جایی که ما میگیم اگر سپاسگزاری نمیکنید نکنید، لااقل دلخورش نکنید. اگر برای همه هست قانون، ما داریم قانون مالیاتی، خب همه سنو فلان اجراش کنن، ما هم داریم کمک میکنیم به اجرا، اگر جای نقص هست بیان به ما بگن اینجا نقصه، بریم با هم دیگر اجراش کنیم.
درست.
و اینکه در بودجه یک چیز خاصی برای یه قشر خاص زحمت کشی گذاشته بشه و هر روز هم توی رسانه ها فرار مالیاتی از این القاب استفاده بشه، من به نظرم این هستش که یک کم لطفیست. ولی ما بارها اعلام کردیم با شفافیت موافقیم، با مالیات به صورت بهینه موافقیم و راه اجرای قانون رو راه برون رفت از کل بی‌نظمی‌ها هم می‌دونیم، شکی در اینم نداریم. ما مخالفتی با قانون نداریم، قانون گریز هم نیستیم، آدمای منصفی هم هست. قطعا تو هر قشری هم یه عده چیکار می‌کنن؟ رو ریل اصلی حرکت نمی‌کنن. خب اونا وظیفه هستش که هم دولت هم نظام‌های صنفی و بقیه بیان این کار رو با هم دست به دست هم بدیم انجام بدیم. اینو با نکته اصلیمونه و اینکه شما همه این رو میدونن امروز با همه شرایط پزشکیمون در منطقه داره میدرخشه. خب اینو کاری نکنیم که پزشکان ما بر اساس این مسائل با کدورت با مسائلی که بخواد بهینه بشه با الزام کردن بالاخره همه کار حل نمیشه. ولی ما صحبت‌های جدی رو داریم، میتونیم بر اساس اون دیگه فرهیخته‌ترین جز فرهیخته‌ترین جامعه‌های این کشور هستیم صحبت کنیم، نگوششن کنیم، بحث‌های مختلف رو انجام بدیم، انشاءالله حل بشه.
خب پس فکر میکنم که شما پس باید وارد بشید توی بحث حالا این قانونی که قرار مطرح شد. چون من به آقای دکتر دلیگانی هم گفتم ما در قانون هیچ الزامی برای هیچ مرکز اقتصادی هم نداریم که حتما باید دستگاه پوز داشته باشه.
برای هیچ جا نداریم، چرا به پزشکا بذاریم؟ میخوایم رفاه کنیم به مجاز کنیم. خب این خیلی نکته سنجیده‌ای شما فرمودید و واقعیت این هستش که ما شفافیت رو میطلبیم و مباحث مختلف هم انشاءالله با هم دیگر کمک میکنیم که اتفاق به نحو مطلوبی انجام بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر جهانگیری که همراه ما بودید. در این بحث فکر میکنم بس بین شما و مجلس و سازمان مالیات باید همچنان ادامه پیدا
کنه. سازمان مالیات ما با ما این مشکلی روی نداره چون قانون مالیاتی ما داریم، این قانون برای همه اقشار داره انجام میشه، برای نظام پزشکی به جامعه پزشکی انجام بشه، ما که حرفی نداریم روی این موضوع اصلا. این که یه چیز جدا بخواید ببندید این مورد اعتراضه که برای همه اقشار هر چی بسن ما انسان انتا هستن، اصلا حرفی نداریم روی موضوع که. ما هم جزء این مردم هستیم و جزء همه کسانی که در ایران دارن زندگی میکنن و جزء خادمترین هایم هستیم.
آقای دکتر یه تلفن داریم، این تلفن رو میشنوید؟
حالا من چون جایی برم
نه، فقط یه کوتاه یه 30 ثانیه است، فقط اینو بشنوید.
خاجور هستم، بیمارستان لولاگر توی خیابون خوش، قسمت صندوق بیمارستان دستگاه کارتخان نداره و یه دستگاه آبربان گذاشته توی سالنش و بگی شما خودتون بریم پول بکشید بیاین به ما بدید، در صورتی که اونجا ممکنه پول خوردم نباشه و یکی بیشتر از اون حد نصاب یعنی 200 تومان اگه پول برداشته باشه دیگه باید بیرون دنبال پول بگرده تا اینا قبض به ما بدن بخوایم بریم برای دیدار دکتر. مرسی، خدا حافظ.
بله این موارد هم هست دیگه،
لولاگر که میگن بیمارستانی نیستش که بتونه این کار رو انجام بده و طبق قواعدی هست. من فردا میگم بررسی میکنم این موضوع رو، خب گزارش هم به شما میدیم.
بله بسیار سپاسگزارم.
یعنی اصلا در بیمارستان ما این اتفاق نمیتونه بیفته، اگه بیفته تخلف هست و هم وزارت بهداشت هم ما برخورد میکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
دوستان هم بوده گفتیم به اطلاع بدن ما برخورد میکنیم این هست، ولی در بیمارستان لولاگر یه بیمارستانی نیستش که اصلا بتونه این کارا رو بکنه. بیمارستانیش که خودتون میدونید داره خدمه به عموم خدمت میده.
بله
این بحث اصلا براش نیست که بگیم اونجا حالا اونجا لاغر شاهبه فرار مالیاتی درش نیست.
بله بله
چون یه بیمارستان دولتی که کار رو دید که برای انجام
میشه. حالا شما زحمت بررسیشو میکشید دیگه.
حتما
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر جهانگیری، شبتون بخیر، خدا نگهدار. خب به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و بخش پایانی با علی البرزی.
ممنونم از شما. یه خبری دیدم که ساعتی پیش منتشر شده به نقل از یکی از اعضای کمیسیون تلفیق، گفتن که لابی سنگین صنف پزشکی برای فرار مالیاتی. من با احترام به تمامی پزشکان عزیز این خبر رو میخونم چون نقد شده و منتشر شده. عضو کمیسیون تلفیق بودجه اعلام کردن که از زمانی که ما اومدیم این بند دستگاه‌های خودپرداز رو در لایحه بودجه 98 قرار دادیم به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی، برخی فشارها و لابی‌ها از طرف صنف پزشکی برای حذف این بند در جریانه. این عضو آقای گودرزی هست اسمشون، عضو کمیسیون تلفیق بودجه، گفتن که پیشنهاد این بند توسط کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه 98 موضوع عجیبی نیست. همه اقشار جامعه، کارمندان و کارگران دارن مالیات پرداخت میکنن، به محض اینکه حقوقشون رو دریافت میکنن مالیات از حقوقشون کسر میشه و این موضوعی عجیبی نیست و پزشکان هم باید از این قانون تمکین کنن. نکته جالب اینجاست که گفتن لابی سنگینی در مجلس شکل گرفته برای حذف این بند. آقای عباس گودرزی عضو کمیسیون تلفیق بودجه اعلام کردن. خدا آخر عاقبت این موضوع رو بخیر کن.
خیلی متشکرم
از شما تا شب‌های بعد.
شما دوستان عزیز که همراه ما بودید، علی البرزی و دیگر همکارانی که امشب هم همراه ما بودن، سرکار خانم سمیپور تهیه کننده و دوستانی که زحمت تهیه بخشای تولیدی برنامه رو کشیده بودن، خیلی متشکر که امشب هم با برنامه چراغ همراه بودید. این نکته رو اشاره بکنم که در برنامه چراغ ما مباحثی رو مطرح میکنیم که مبتلا به جامعه است و وقتی که از بحث تکریم بیمار صحبت میکنیم یا پزشکانی که تخلف میکنن یا پزشکانی که حاضر نیستن دستگاه پوز در مطبشون باشه و بیمارانی که به مطب اونها مراجعه میکنن دچار سختی میشن و و و خیلی از مسائلی که براشون پیش میاد، هدفمون اینه که این مباحث مطرح بشه. مثل حالا همین بیمارستان لولاگری که یکی از شنوندگان تماس گرفت، آقای دکتر جهانگیر قول دادن که پیگیری بکنن و حتما هم از دوستان میخوایم که باشون تماس بگیرن ببینیم که چه اتفاقی افتاده، اصلا ماجرا چی بوده. خب هممون هم دیدیم خیلی از این مسائل در بسیاری از مراکز درمانی اتفاق میفته. امیدواریم که این اتفاقات، این مسائل، این بحثایی که مطرح میشه باعث سوء تفاهم برای هیچ قشری، هیچ سازمان صنفی نشه. ما هدفمون اینه که مشکلات رو مطرح بکنیم، اینها رو میگیم که تمام دوستانی هم که اهل این ماجرا هستن، اهل اون صنف هستن، ذهن خودشون هم قطعا درگیر خواهد شد. احترام میذاریم به همه صنوفی که در کشور فعالیت میکنن و همه مردم عزیزمون. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
دیار بادم جود چین چین کرده جود میزت کامل شد با خاویار بادم.